الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه این مباحث رو در باب تعادل به شکل مبحث مبحث مطرح کرد. آخرین مبحثی ایشون که دهم باشه، مبحث دهم، ترتیب مرجحات، چون ایشون مرجحات منصوصه رو قبول کردن خلافند شیخ، ترتیب مرجحات رو متعرض شدن در این تنبیه دهم و توضیحاتش رو عرض کردیم، مربوط به نظر در کار ایشان رو عرض کردیم، تکرار نمی کنم. اون وقت جزء مرجحات منصوصه یکی هم مسئله مخالف عامه و موافق عامه است که مخالف عامه مرجح است و مرحوم شیخ هم قدس الله نفسه بحث مخالف عامه موافق عامه خب مفصل در کتب اصحاب محل بحث بوده، مخصوصا از وقتی که صاحب حدائق نظریه جدیدی رو مطرح کرد که اصل اولی در تعارض اخبار اصلا تقیه است. اصل اولی اصولا تهمل علی تقیه التی هی اصل کل بلیه بخاری خودش، اصل تمام بلاها رو از تقیه، و همین کار رو هم شیخ صاحب وسائل زیاد انجام داده. خیلی صاحب وسائل در وسائل خیلی از روایات رو حمله بر تقیه کرده. خب طبعا در مقابل این بحث مطرح بوده که خب گاهی اوقات یک دو تا روایت معارض داریم در میان اهل سنت نیست. اینا نظرشون این شده که ممکنه تقیه برای القاء خلاف بین خود شیعه باشه تا شیعه شناسایی نشه، نمیخواد تقیه اینه که آراء اهل سنت. البته تقیه به معنای آراء اهل سنت این هم یه عرض عجیب و غریبی پیدا کرده. مثلا این یه روایتی از امام صادق مثلا میگن صدر تقیتم له موافقتی مع شافعی، این که شافعی ولادتش بعد از شهادت امام صادق بعد از رحلت امام صادق، الان این که به ماکان از این جور صحبت ها زیاد دارن، یعنی یه مواردی برهم رو تقیه کرد. خب در مقابلم عده‌ای معتقدن درست ما روایت تقیه داریم، جای بحث نداره، اما اصحاب ما در همون قرن دوم و سوم تصفیه کردن این احادیثی است که تصفیه شده به ما رسیده دیگه تو اینها حمله برتر. میگم این بحث تقیه این بحث خیلی سنگینه، من سابقا چند بار اشاره کردم واردش بشیم و بحثش بکنیم، هم کبریاتش و هم صغریاتش خیلی طولانیه. مرحوم شیخ خودش هم رساله در تقیه داد و مرحوم شیخ انصاری در اینجا به خاطر این کساب هدایه در اون مبنا رو داره خیلی مفصل راجع به مخالف عامه و موافق عامه صحبت کرده. یعنی اون چه که مرحوم شیخ انصاری در اینجا در رساله ارده چند برابر کلمات مرحوم نائینی هست، کم ارده اما ایشان خیلی مفصل و توضیحات طولانی داده و تنبیهات داده و و نکاتی رو در این جهت مرحوم شیخ فرمودن. و صاحب جواهر اصول صاحب کفایه بعد از مرحوم شیخ اصولا نظرش اینه که ما در باب ترجیح مخالف عامه و موافق عامه نداریم، روایت موافق عامه مخالف عامه در اصل حجیت. مرحوم آقای نائینی مختصر و مفید و حالا مفیدش چه از کنم مختصرش که از کنم خیلی مختصر این بحث رو مطرح فرمودن. اولا در صفحه 789، حالا عددش هم راحت 789، در امر ثالث ایشون دارن. بعد در صفحه بعدی یعنی 790 بحث یعنی به امر چهارم بحث موافق کتاب رو مطرح کردن، بحث موافق کتاب رو چون مرجعات منصوص رو عرض کردم ایشون روایتش نیوردن، لکه خب چون در ذهن بوده. وقت در وسط اونجا به هاد الاشکال و به اینه یرد و علا اخبار ترجیح به مخالفت العامه، تقریبا نصف صفحه کمتر در اونجا ایشون باز بحث مخالفت عامه رو مطرح میکنه. وقت در زیلش بله و اما فی باب مخالفت العامه ایشون در اونجا یک چند سطری هم در تا صفحه 791 راجع به این مطلب صحبت میکنه. یعنی ایشون راجع به مخالف و موافق عامه در امر ثالث صحبت میکنه، این مقدار توضیحاتش تو امر رابع میده. و عرض کردیم کرارن و مرارن اون اساس مطلب در استدلال و استظهار، قبل از این که وارد بحث ایشان بشیم، عرض کردیم اون نکته اصلی رو باید در نظر گرفت. مرحوم شیخ ظاهرن بحث عنوان مخالف عامه و موافق عامه و اینها رو مطرح کرده و احتمالاتی که داده، ظاهرش هم در بحث ترجیح. صاحب کفایی هم که اصلا کلن روایات رو انداختن به بحث حجیت، اصل حجیت. مرحوم نائینی قدس الله نفسه چه در مخالف عامه چه در موافق کتاب، در این دوتا مثل صاحب کفایی سلوک نکردن، معتقدن که روایات مخالف عامه یا موافق کتاب به دو قسمه، یک قسمش ناظر به حجیته، یک قسمش ناظر به ترجیحه. دقت کردین رأی مرحوم نائینی رو اول مطلع بشه. ایشون میگه ما دو طایفه روایت داریم، چه در موافق کتاب چه در مخالف عامه، یک قسمش راجع به حجیته، یک قسمش راجع به ترجیحه. وقتی معیارش هم واضحه، چون یه روایاتی هست که امام میفرماید که ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه تقیه، مثلا بحث تعارض نیست که، یا مثلا میگه خبری از شما رسیده، میگه هر خبری که از ما رسید موافق کتاب بود اینو قبول کنین، مخالف بود قبول. بحث حجیت اینجا جز بحث ترجیح. پس ایشان اینطور نتیجه گیری میکنه مرحوم نائینی، موافق کتاب و مخالف عامه روایاتش دو طایفه. البته ایشون نیورده و بحث سندی تاریخی و مصدری نفرمودن، لکن به طور مختصر این رو میگن. اینا دو طایفه، یک طایفه فرضش در خود خبره، این میشه حجیه، یه طایفه در تعارض میشه مرجعه. خلاصه نظر ایشان روشن شد، ابتداعا نظر روشن بشه بعد وارد خصوصیات بشه. پس نظر مرحوم نائینی اینه که روایات موافق کتابم دو طایفه است، یک طایفش در اصل خبره، اگه اونا در اصل خبر ناظر به حجیت، یه طایفش در معارض دو خبر متعارضن ناظر به تعارض خبرینه، اگر ناظر به تعارضه اونجا موافق کتاب ترجیحه مرجحه. در مخالف عامه هم همین کاره میکنه. اولا تفکر نائینی روشن بشه بعد ببینیم مناقشات در کجا میاد. چون ما دو طایفه روایت داریم، عرض کردیم مثل صاحب کفایه میگه یک طایفه از روایت داریم که اصلا خبر مخالف کتاب حجت نیست یا موافق عامه حجت نیست، صدر تقیتن اینطور این حجیت نداره. پس اگر در تعارض هم هست همینطور برگشتش به حجیت، در باب تعارض هم برگشتش به حجیت. من اونا اینی میخوام میفرم نه، هر کدوم یه مجال داره. اگر در تعارض فرض کرده معناش مرجحیته، اگر در فرض تعارض نیست خود خبره معناش حجیت. پس اخبار موافق کتاب دو طایفه است، یک عدش ناظر به این که موافق کتاب مقوم حجیته، یک عدش ناظر به این که موافق کتاب مرجح است بر مخالف کتاب، موافق کتاب یا مخالف کتاب به حسابش عمل نمیشه اگر موافق کتاب بود. دو طایفه داریم. و در باب مخالف عامه هم دو طایفه داریم، یک طایفش نشون میده که جزء مرجحات مخالفت عامه، یک طایفش در میاد که در اصل حجیت اونی که موافق عامه است صدر تقیتا، اصلا حجت نیست، اون قول معارض داشته باشه. پس یه فرض، پس جمع بین روایات اولا این اقتضا میکنه. و پس این مطلب که در کفایه آمده که تمام روایاتی که در باب به اصطلاح موافق کتاب و مخالف کتاب هست ناظر به اصل حجیت و مقومات حجیت، اینا درست نیست. دو طایفه، یک طایفه ناظر به حجیت، یک طایفه هم ناظر به ترجیح و مرجحیت. این خلاصه طرح مرحوم نائینی در این تقریبا حدود یک صفحه راجع به مخالف عامه صحبت کرده، تقریبا یک صفحه، یه چیزی کم و زیاد یکی دو ساعت کم و زیاد، نه یک صفحه بیشتر، یک صفحه و سه چهار صفحه. راجع به مخالف عامه، راجع به موافق کتاب بیشتر صحبت کرد، مخالف عامه رو کم صحبت. این خلاصه طرح ایشان. خلاصه اشکال بی ایشان، حالا عرض میکنم چون در کفایه نیامده، ما کرارن و مرارن تو این بحثا عرض کردیم، ما اون چرا که در روایات داریم فرض تعارض نداریم، اختلاف هست اما تعارض نیست. اصولا عرض کردیم تعارض فرضش بر این است که هر دو خبر فی نفس حجت باشه و این مبنی است بر حجت تعبدی. ما در روایات دیگه معیار حجت، اصلا حجت تعبدی بدون معیار نمیشه. مثلا میگیم حجت تعبدی یعنی باید معیار داده بشه. مثلا فرض که اهل سنت میگن رابیش عدل باشه، ضابط باشه، شذوذ نداشته باشه. شیعه میگن رابیش عدل امامی باشه از بعد زمان علامه. ادعی مثل آقای قوی میگن رابیش سره باشه. ادعی مثل اخباری ها میگن در یکی از کتب مشهوره شیعه باشه. معلومه چرا. پس اصل مطلب اینه، اصل فنی مطلب اینه. مرحوم ناینی چون قائل به حجیت تعبدی است، ولی ایشون انصافاً خیلی مبنای واضحی نداره. بعضی عباراتش ظاهر در باب صغه است، بعضی چون میگه حجت خبر صغه مفروم بنا هم بوده چون افیان سنون عبدالرحمن صغتون آخو به انام عالم دید. ظاهر عبارت ایشان که بعضی از عبارات ایشان حجیت خبر صغه از تعبدن، نه از راه آقای خویی اشتباه نشه، از خود تعبد روایات. چون حجیت خبر صغه هم عرض کردیم یا خبر عدل یا حالا هرچی که هست، اینا چند باز هر کدومش چند راه داره. آقای خویی نظر بایشون اینه که حجیت خبر صغه اقلائیه، اقلا قائل به حجیت تعبدی خبر صغه هستن و شارع اینو امضا کرده. چون یه مطلبیست که در اقلا بوده و کسی رو دورانه و شارع رد نکرده، عدم و رد یکفی در امضا. این مال این و معید این امضا هم روایاتی است که در باب سنا آمد. ادعی هم مثل برهوم ناینی ظاهرن از کردن، من نسبت چون عبارات ناینی انصافا مختلف، عبارات بقیهشون مختلف، فقط ناینی، اینا معتقدن نه حجت خبر سنا رو خود روایات متکفل شده، نه اینکه ابتداعا اغلا گفتن شارع امضا کرده. نه ما قبول نداریم اغلا حجت خبر سنا رو تعبدی قبول داشته باشه. اقلایی نیست، بس تعبد شرعی است. اهل سنت هم تعبد شرعی گرفتن، اقلایی نگرفتن. اونا اهل سنت با آیه 90 تمسک کردن و به بعضی آیات دیگه که معید آیه 90 از اون راه آمدن بارش گفتن خبر عدل حجت. و شیعه این آیونی که قائلن دیگه اسم از این معاصرین هستن، دیگه اسم میخواد برد، اینا معتقدن، میگم ابتدایش هم مرحوم ناینی است، اینا معتقدن که در روایات آمده. ما الان مجموعاً شاید یه وقتی اجمالاً حساب کردم نزدیک 15 تا 20 تا روایت داریم تویش لفظ صغه داره. اداکان المخبر و صغتن، اداکان وکیل و صغتن. خیلی آدم نگاه کنه در روایات تو این دستگاه ها، اما همش در موضوعات خارجی است، تمام اونها در موضوعات خارجی. وقت معروف و مشهوری که در موضوعات خارجی هم خبر واحد حجت نیست. معروف اینه دیگه، با تعدد باشه بیانه باشه معروف اینه. البته ایده هم مخالف هم مثل آقای خوبی مثلا به نظرم صالح دایره مخالف باشه خبر واحد در موضوعات خارجی حجت. به نظرم دیدم بحث پیششون مبناش هم دقیقا تو ذهنم نیست، در بحث اذان و اینها به مناسبت که داره مؤذن واحد مؤتمنه، به نظرم ایشونم میگه که خبر واحد کلن در موضوعات خارجی حجت. الان نسبت نمیدم، بحث در ایشان دیدم و دیدم ایشون اختیار کردن، تو ذهنم اینطور میاد فعلا. حالا ما به والی، حالا ما فعلا، یکی در مسئله وقت، یکی در مسئله مؤذنه، مسائلی که خبر واحد رو حجت کردن. البته در باب حدود معروف اینه که نیست، آقای خویی در باب سرقت قبول کردن چون این روایت واحده داره، سندش هم بد نیست که از سارق دا اقرق علا نفسی مرتن واحده قطعت یده هم یا قطعه مثلا یه چیزی شبیه این مثلا. و این توضیحاتش رو مفصل در بحث حدود عرض کردیم و اون اشکالی که میشه به روایت کرد متعرض شدیم که جاش اینجاییست. علا یا حاله. و اما اون چه که مربوط به احکام میشه، خبر صغه در احکام، یکیش همین روایت افیونس ابن عبدالرحمن سقطون آخدا انها معالم دینی قال نه، این معلوم میشه که رجوع به سقه در اخذ معالم دینی این مسلم بوده. سوال ایشان از مصداقه که یونس ابن عبدالرحمن از این قبیل هست یا نه. یکی ناینی به این تمسک کردن، یکی هم به این لا عزل احد من موالینا فی تشکیک یا لیس لعهد، یک همچه عبارتی داره من الان اون اولش همیشه فراموش میکنم، لا عزل لیس عزل در عبارت در کشی آمده، به نظرم در کافی هم آمده باشه، مال ابراهیم ابن علاء همدانی که وکیل بوده، فی تشکیک فی ما یرویه عنا، این قسمتش حدیثش تو ذهنم، فی ما یرویه عنا ثقاتنا، ایشون میفرمان که امام فرمودن شما شک نکنید. و مرحوم ناینی اضافه بر تمسک به این حدیث لا ینبغی لیس موالین لا از و من سابقا لا ینبغی لا از لحد من موالینا فی ما یرویه عنا ثقاتنا. و لذا خود مرحوم ناینی هم معنی حجیت هم یه این روایت معنی حجیت هم میرسونه، چون نمیدونم ناینی فرمودی یعنی من الان عرض کردم، اما احتمالاً چون روی تفکرات ناینی خب آشنا هستیم، چون مرحوم ناینی مثل مرحوم آقای قویه مثل مرحوم آقای آزیا عراقی دیگران عده زیادی حجیت رو تطمیم کشف میدونن، مرحوم ناینی حجیت تطمیم کرد، ما هست که تطمیم کشف معنی محسنی ندارم، معنی حجیت رو مرحوم ناینی خلاصه حرفش اینه جایی که شیئی اصلا کاشفیت نداره تأسیس کشف نمیشه کرد تعبدن، مثل جهل مثل شک، اما جایی که کاشف ناقصه میشه تطمیم کرد. خب اشکال ما هم همین بود، البته غیر از من هم نوشتن دیدم بعضی هم همین اشکال کردن، اگر تأسیس نشه کرد تطمیم هم نمیشه کرد، یه کشف مقولی است که تأسیس میشه کرد تطمیم میشه کرد تأسیس میشه کرد، ایشون میگه تأسیس نمیشه کرد چون کشف نداره اصلا، چطور بیاد تأسیس بکنه، اما تطمیم میتونه بکنه. این بحث در حجیت که ما مفصل متعرضشون یا تکرار نمیکنم، چون این مباحث کلیس من گویی تا لاغت به عنوان اشاره تکرار میکنم. آخه اینجا لا عذر لعهد مبمالا فی تشکیک، ببینید یعنی این معنی حجیت هم از توش در میاد، حجیت یعنی شک رو برداره، یعنی شک رو برداشتن دیگه، شما شک نکن. و البته خیلی تعجب حالا این عبارت، دقت بکنید مرحوم ناینی یا دیگران که این عبارت رو آوردن، آن دیگه که بعد از ناینی یا قبل تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا اکتفا کرد، بعدش تتمه داره، تعجب که تتمهش حذف کردن، الذین عرفوا بعنا نفاوضهم سرنا و نحمله ایاه الیه، الذین عرفوا اون ثقات ما که معروفن وکلای ما هستن، مطالب ما رو به شما بیرسونن، ثقاتنا در اینجا مراد وکلا هست نه مراد راوی ثقه، تعجب از ایشون، فی ما یروی عنا ثقاتنا الذین عرفوا بعنا نفاوضهم سرنا، این نفاوضهم سرنا که بار خبر واحد نیست، خبر واحد به خدمت ما بودن، یه راوی سوال کرد از این طور میگیر یه سرنا نداره که، و نحمله ایاه الیه، این سر رو توسط این وکلا توسط این ثقات به مردم میرسونیم. به هر حال خوب بود که مرحوم ناینی آقایون که بعضیشون آمدن یه حدیث کامل نقل میکردن، اینجور تیکه بریده بیدون للمصلین درستش دویش کرد، تتمه کلام هم لا تقرب و صلات نقل میکرد. حالا ای حال این هم راجع به این، و این دو تا سومیش هم این حدیثی که خب انصافا هم صحیح و سند صحیح علایی هم هست در کافی آمده، الامری و ابنه سقطان فاسمع لهما و اطعهما فانهما از سقطان المأمونان، یا الامری سقطان فما ادا عنی فانی یا فما ادا عنی فانی یا عدی فاسمع له و اطعه. این راجع به عثمان بن سعید و پسر ایشان آزاده معظم ایشان مرحوم محمد ابن عثمان، ما دو تا داریم، این در روایت واحد دو تا اشتباه نشد، اونی که علی امری اسم امام هادیه چون پدر وکیل امام هادی بودن، اونی که داره علی امری و ابنه ایمان امام عسکریه چون هم پدر هم پسر وکیل امام عسکری بودن. لذا تعجب نکنید که خیال این دو تا روایت یه روایت واحد است، یکی در شأن عثمان ابن سعید عمرو است، قوا عمرو سرت پس معله و عتهو، یکی در شأن عمرو و ابنه هست، تو همون روایت سعید هم است، تو کافی هم است. و خیلی هم البته سوالی که ایشون میکنه، یعنی اون راوی میگه من به محمد ابن عثمان گفتم راجع به پدر شما هم امام هادی هم امام عسکری وکالت دادن، راجع به خود شما هم امام هادی امام عسکری وکالت دادن. و اونجا سوالش موضوع خارجی است، اون تتمه روات نیدن، این میاد اول میگه چون راجع به شما دو بزرگوار، دو تا امام راجع به یکیتون یک امام راجع به یکیتون دو تا امام معصوم شهادت دادن به ثقه و مأمون بودن شما. حالا میخوام از این یک سوال بکنم، سوالش اینه که خودت بقیت الله رو دیدی یا نه؟ سوال در کافیست، خیلی هم سندش صحیحه. لذا بعضیا خب اشکال معروف آقای خودیاران اینه که این خودش حدیث واحده، شما به حدیث واحد نمیشه قبر واحد و حجت بکن. و خیلی هم جوابش اینه که این خیلی صحیح و سنده فوق العاده، هم قرب اسناد داره هم در کتاب کافی آمده. میخوایم بیارین کتاب کافی محمد ابن یحیاس بنظرم توش، اولش محمد ابن یحیاس بنظرم، و از محمد ابن عثمان سوال میکنه که خودت دیدی؟ میگه بله من خودم دیدم، من خودم حضرت رو دیدم و گردن حضرت مثل ابریق فضه است، نقره به اصطلاح. و این توصیهات این حدود حدیث شاید نزدیک نیم صفحه نیست، 5-6 صفحه حدیث نسبتا طولانیه، در کتاب اصول در کتاب حجت کافی آمده، در باب الحجه کتاب الحجه کافی آمده. ولی زام مثلا بعضی گفتن نه این دیگه خبر قطع، یعنی هی شواهدی اقامه کردن که این خبر قطعا دیگه درست است و جایی بحث نداره اینها، ولی زام میشه قبولش کرد. و تعلیل داره فإنهو از ثقتان عن مأمونان، فإنهو از ثقتان فإنهو ثقتان مأمون، این مأمونه. و این حدیث رو بعضی ها به این توسط کردن، خیلی ها بعضی ها. حالا چون من عباراتی که از معاصرین یا غیر معاصرین، حالا من قارب اصلان من قارب نا اصلان دیدم، بعضی هاشون تأکید شدیده، بعضیشون خیلی مثلا میگه این خیلی خوبه، این روایت توی بقیه روایات برای این جهت خیلی خوبه که به اصطلاح دلالت میکنه بر حجت خبر سره تعبدن. دقت بکنه تمام این بحثی که ما کردیم خاطر این کلمه بود، نه تعبد ابتدایی از عقلا شارع امضا کرده، نه ابتداعا خود شارع قرار داده. روشن شد چی میخوام بگم؟ دو تا مبنای مختلف ها. یک نواق آمدی؟
بله.
جلد یکی دیگه،
جلد یک صفحه 329 حدیث اول از باب بی تسمیت من رآه و علیه السلام.
اینو من توضیحات کافی عرض کردم، مرحوم کلینی دو باب تقریبا درباره امام زمان داره، از توضیحات نداره، بابی در توضیحات حضرت نداره، ظاهرا تو کتاب رسائل ائمه اسم برده و الا بعضی توضیح همین توضیح مرحوم از کلینی نقل شده، از کلینی بابی بونان توضیحات حضرت توی کمال دین صدوق داره اما ایشون نداره. بفهم الان ما ببالی کمال دینم الان ما چون دیدم یه بابی توقیات اما عنوانش توقیاته نمیدونم.
محمد بن عبدالله و محمد بن یحیی جمیعاً عبدالله بن جعفر الحمیری قال اجتماع فأنا و الشيخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد بن اسحاق فغمزني احمد بن اسحاق ان اسأله عن الخلف فقلت له
الى آخری. اینجا سندش اولش دو نفر، خب واقعا حضرت از اجلان دیگه فوق العاده، چرا قدر محمد ابن احیا استاد ایشان و محمد ابن عبدالله، این پسر همیریه، همیری معروف عبدالله ابن جعفر همیری است، فوق العاده جلیل و قدر و عظیم و شأن، پسرش استاد کلینی است. و من همیشه عرض کردم برای تشخیص این دو تا، این قرب الاسناد که میگم مال همیری مال پدره، توقیات همیری که زیاد تو چند صفحه شد 15 صفحه شد بیشتر، توقیات همیری نسبت به امام زمان مال پسره، مال محمد ابن عبدالله. این دو بزرگوار نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر همیری، خیلی سند عالیه، یعنی در بحث سند انصافا اگر ما انصاف درز میکنم یک علم عرفی اعتقاد دعا بکنیم که برای ما پیدا میشه تقریبا این سنده بگیم علم عرفی دیگه حجیت نمیخوایم با حجیت درستش بکنیم قول مرحوم این حجیتش منجعل از حجیت جعلی نداره انصافا این سند خیلی سند خوبی خب من فقط مخواستم نکته رو بگم از بحث خارج نشه پس بنابراین من عرض کردم یک اشکال اساسی به این آیان این است که این فرق بین این دوتا رو اگر میگذاشتن خیلی خوب بوده که تعارضی که اختلاف درسته مرحوم ناینی میفرمان روایت مخالف عامه بعضیاش در جایی که فرض تعارض نکرده بعضیاش معارضه میگه اونه که مخالفه مثلا طرحش لکه این اختلاف تعارض نیست این دوتا نکته اساسی ولذا نوبت به ترجیح نمیرسه یعنی به عبارت نخرا دو حدیث مختلفن کدوم حجته نه اینکه هر دو حجتن کدوم مرجحه این نکته اساسی کرد این نکته اساسی بحث اینه اینه که مرحوم ناینی میگه دو طایفه روایت در موافق کتاب داریم دو طایفه روایت در مخالف آن راست مطلبیشون بفرد دو طایفه از خب نمیشه اشکال کرد ببینید اشکال فنی کفایه میگه اونجایی که در تعارضه ارجاعش میگه که اونجایی که به حجیت خب چون اشکال میگه دو بابه چرا ارجاع بدیم پس اشکال بنده اینه که فرض تعارض نیست فرض اختلافه چون تعارض عرض کردیم دو تا خبر که در عرض همن یعنی هر دو حجتن معیار حجیت دارن و این تعارض فرع این است که در مذهب اهل بیت یک مذهبی بوده که خبری که داره واجد این شرایط حجت است تعبدن خب نداریم چیزی نداریم ما همچین چیزی نداریم نه فقط در روایات نداریم در اقوال علما اونم نداریم حتی عرض کردیم مثلا همین سلیم و سند رو مرحوم محقق در اول معتبر داره دیگه و قال قوم اونی اجوال عمل به کل خبر سلیم و سند بعدشون میگه نه ما بایی سلیم و سند هست اصحاب اعراض کرد نمیشه به عمل حالا این محقق در قرن هفتمه ببینید شما و عرض کردیم شواهد ما اصلا حاکی از این نیست که اصحاب ما یک تسالمی داشتن یک بنایی داشتن مثلا خبر عدل حجت خبر مثل صحیح بخاری مثل صحیح مسلم مثل بقیه کتب سه هایی که نوشتن معیارهایی که نوشتن این اصلا نیست اصلا مطلب یعنی اگه به جای این بحثایی که فرمودن رو این نکته تأکید میشد به نظر من خیلی مطلب راحت تر استظهار میشد حال به هر حال این که ایشان در اینجا فرمودن در امر سوم من اشاره اجمالی میکنم ذکر الشیخ رحمه الله لترجیح به مخالفت العامه وجوها اربعه اگر این فرائد الاصول چاپ جیدش باشه نیم و هست توی دستگاه ها به نظرم جلد 4 صفحه 121 23 بود 22 بود همین صفحات بود فرائد الاصول 4 وجه ایشون احتمال داده البته مرحوم ناینی چون دیگه به اصطلاح ماها بحث ایشون خارجه دیگه متن عبارت شیخ نیاوردن و ظاهر رجوع بعضی حالا مناقشه هم میکنن و انصافا هم همونطور که مرحوم ناینی فرمودن خب خیلی خود مرحوم شیخ هم داره خود مرحوم شیخ هم از این 4 وجه 2 وجه بعید میدونه باز اشکال میکنه به 2 وجه دیگه من تصادفا بعد از مدت ها باز توفیق پیدا کردم رسائل رو خوندم بعدش هم تنبیهات داره مفصل نوشته انصافا بحث مخالفت عامه و موافقت عامه رو مفصل نمیشه البته ایشون یه مقدارش هم ارجاع داده به مسئله تعدی از مرجعات منصوصه و چون مزیت همونجا بود
بله
421 بله 421 همون 121 بود البته صبح نگاه کرد حالا خیلی هم علامت خوبی نیست به رسد میاد 121 الان کیف ماکان و همینطور که مرحوم ناینی فرمودن عادی مراجعه کنن بعد ایشون فرمودن که نکته اینه که انها مخالفت لا ينبغي احتمال ان تكون المخالفه لهم من حيث انها مخالفه مطلوبه خودش به عنوان مخالفه عرض کردم حالا ایشون که من حيث انها اینی که از احتمالات مرحوم شیخ اما عرض کردم دیروز خارجم بعضی هم این منشأ شده بود که فکر کنه هر چه عام انجام ده ما انجام نمیدیم گفتم یا شیخ بود رفیق ما بود رحمت الله علیه زارم خود کرد تو ترکیه یکی از این تازه از نجفی ها میرفتم برای تبلیغات ترکیه یکی از این خونه علوی ها رفته بود خب تصادفاً شوهرش هم نبود و خب ظهر شده من نماز خوندم. تا شوهرش من گفت این بیرون که این سنیه این نماز میخونه، گفت این نماز میخونه این سنیه، این از خوره ما بیرون. خب هست دیگه توی ذهنی از عوام خیلی عقب افتاده این تفکر هست. اما خب ایشون نوشته این معناش اینه که طلاح از المخالفه معنن اسمی هن فیعمرو بها فیعمرو بها یا یعمرو بها انادن لها. این که میگه ایشون خیلی بعیده فه نداله که لا یناسه و مذهبنا، بله تحقیق ان المخالفه لو هزد معنن حرفی هن للوصول الی الحق لان الرشد فی خلافه. البته همینطور که مرحوم شیخ داره بعضی از عبارات من انشاءالله تعالی چون هنوز روایت مخالف عام و موافق عام رو نخوندم گذاشتم بعد بخونم، انشاءالله بعد که بخونم توضیح میدم که اصلا حقیقت بعضی از روایاتش همینطور که شیخ هم داره اشاره به اینه که در حقیقت این ما نیستیم که بگیم مخالف عامه باشه، چون اونا آمدن عمدن ببینن امیرالمومنین چیکار کرده خلاف امیرالمومنین قدم برداشتن، لذا ما اگر میگیم به خاطر اینکه اونا راه کج رفتن ما داریم میگیم راه صواب. اینی که ایشون میگه معنا حرفیاً مرادش اینه لوحز معنا حرفیاً للوصول الی الحق لان الرشد فیقه کما ورد تعلیل و بهی فر روایات و معنا کن الرشد فیقه هو ان معد الخبر المخالف لهم هو الحق المخالف هو الحق المطابق للواقع کما یدل علیه جملتون من الروایات. حالا این انصافش باید این مطلب رو توضیح داد و اصولا یک احتمال هست که خدای نکرده من آن انشاءالله بعد توضیح میدم یه مقدار از این فرق منحرفی که بودن از این قلات و ملات و از این جور چیزا حتی ادعا شده چون در کوفه از این مذهب مانوی و مزدکی و نمیدونم زردشتی و مذهب فاسده و بعد زنادقه و ادعای از زنادقه در مثلا لواء تشیع خودشان قرار داده بودن، بعید نیست یک مقداری زیادی قصه هم مال اینا بوده. مثلا میگه ما رفتیم روی امام صادق نماز خوندن، میگه نه آقا نماز باشه اینا زنادقه نماز نمی خوندن. نه آقا این تغییتا امام نماز میخونه به الله امام. و عرض کردیم این اصل ظهور متاسفانه خیلی واقعا ظهور زنادقه در کوفه از سال 128 یه روایت داره اصلا که عبدالله محض به حضرت میگه از کجا میگه ظهور زنادقه، میگه این نزاله که فی کتاب امه که فاطمه، اصلا یکی از جایی که از کتاب مصحف فاطمه نقل شده اینه که ظهور زنادقه در کوفه 128. اون وقت اینا میامدن مثلا از صلات و رجلو از زکات و رجلو اذا عرفت الامام فسنع ماشه، خب متعادیم خود امام نماز خوندن و نه آقایی تقیه کردن امام تقیه. یه احتمال داره که انصافاً یک مقداری از شدت این روایاتی که تقیه تقیه این افراد فاسد و منحرف برای این که ذهن شیعیان رو منحرف بکنن اگر میدن امام عملی انجام دادن که عامه مسلمان ها انجام دادن گفتن آقا این امام تقیه کرده در حقیقت امام نمیخواسته نماز نخونه علی حال. و عرض کردیم واقعا یکی از مشکلات این امام صادق هم در واقع این بود، یعنی واقعا خب چون امام در مدینه بودن اینا در کوفه بودن حضرت اون تا پیش من هستن یه مطلبه من بینا یه چیز میگم از اینجا که میرم بیرون با هم اختلاف میکنن و اون فیض بن مختار میگه از بس اختلاف اصحاب شدیده من اصلا دارم شک میکنم که این طریق درست هست یا نه. و عرض کردیم حتی شیخ طوسی در اول تهذیب نقل میکنه که از شریف فلان اسم میبره که سید مرتضی میگفت از شریف شیخ مفید فرمود از شریف اسم برده نمیشناسم که این سید شیعه بود بعد منحرم شد رفت سنی شد، گفت ما چون اهل سنت قبول نکنیم چون علماشون با هم فقهاشون اختلاف دارن، الان شما روایات امام واحدتون بیش از اختلاف فقهای اهل سنت، اگر اختلاف منشأ سبب این است که اون مذهب درست نباشه اختلاف روایات امام شما. و لذا شیخ هم خیلی روایت من عرض کردم اصولا این مقداری که آنون بحث دارن چون بحث تاریخی نیست 80% این اختلافی که الان میبینی از زمان شیخ شروع شد، یعنی قبل از زمان شیخ ما الان نمیدونست. و اصولا روایات تاریخ دارن چه موافقه چه مخالفه چه موافقه عامه مخالفه عامه موافقه کتاب بولای اینا تاریخ دارن، اینطور نیست که مثلا ما بخواییم تعبد پیدا بکنیم اینا همش میخواد به تعبد برگردن نه اینا تعبد نیست و به تعبد بر نمیگرده، تاریخ داره. البته یه مطلب هست و این شو بعد عرض میکنم، اجمالا زندگی خدا ائمه علیه السلام رنگ اصلیش رنگ تقیه است. این دو تا بحثه، یکی این که اون چهره اصلی و اون نماد اصلی یک مذهب تقیه است، و این معنای تقیه این معناش این نیست که هر چه مطلب بگن خلاف واقع بگن، مثلا بگن توریه بکنن یا خدای نکرد خلاف واقع، نه، یعنی یک جوری باید در بیان مطالب گفته بشه که حفظ اون جهات هم بشه، حفظ واقع هم بشه. و موارد مثلا از اون در هر چیزی میخوام تقیه کنم، در چیز سه چیز تقیه نمیگه، مثل برخوفین دیگه در اینا تقیه نمیگه، یعنی میان موارد تقیه کاملا شناسایی میشه. تقیه در حقیقت در چهره زندگی اهل بیت به خاطر همون صقیفه است دیگه. خب الان از صقیفه تقیه شروع شد دیگه. خب یه نفر رو آوردن به عنوان خلیفه رسول الله، این مذهب ایشون نیست خلیفه رسول الله، خب میشه تغییر دیگه، تغییر که چیز خاصی نیست. اما اینکه کلی چهره زندگی تقیه بودن یه چیزه، اینکه این احکامی رو که برای مردم بیان میکنن، این دوتا رو من فکر میکنم این مقداری اشتباه شده. این جور معناش اینه که لذا حضرت فرمودن انا لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض. معاریض جمع معراض، یعنی گوشه کنایه، کنایه های کلام، این گوشه به اینه، کنایه به اینه، این اشاره به اینه، اون نکته اصلیش اینه و جهات دیگری که در روایت هست. این مقداری که مرحوم صحابه دائق در آمده که همه رو به همه بر تغییر کرده خلاف ظاهره، و احتمالا یه مقدار از روایات رو که شیخ در قرن پنجم آورده قبل از قرن پنجم اصحاب ما حذف کردن، شاید رو تغییر بوده. میگم این چون بررسی تاریخی نشده این روایات، یعنی به عبارت دیگر آقایان آمدن این مباحث رو مثل موافق کتاب و مخالف کتاب رو مثل قضایای حقیقی مطرح میکنن. ما از که تمام اینا قضای خارجی هن، قضیه حقیقی نیست، همه تاریخ دارن، حساب دارن، کتاب دارن، اوضاع دارن، یکی یکی باید به حسابشون رسیدی کرد. از قبیل قضیه حقیقیه نیست که یک ضابطه بدیم، معیار بدیم، لکن معیارهای کلی اینه که مصادر مختلفه، نوشته ها مختلفه. عرض کردیم از زمان شیخ که تقریبا اتجاه بحث در شیعه اتجاه رجالی شد، گرای شیعه گرای رجالی شد دیگه، خیلی از اون نکاتی که مربوط به فهرست و اینها بود خاینقای حذف شد. مثلا فرق بین اصول و مصنفات کاملا واضحه، اصحاب مراعات میکردن، لیکن دیگه تدریجا بعد ما بعد از شیخ نمیبینیم اصول و مصنفات. بعد از الان عرض کردم الان آقای خویی سند من لای حضارم بررسی میکنه، سند پسون خسالم بررسی، یه جور بررسی میکنه، حالا یکی جزء اصول یکی جزء مصنف، اصلا دیگه این نیست، اصلا اصول مصنفات مطرح نیست. وقتی میبینیم اصحاب ما اصول داشتن مصنفات داشتن، اینا رو از هم جدا کردن، خب ما باید این مطلب رو مراعات بکنیم، نمیکنیم. الان اینا دیگه از بین رفته و عرض کردیم حدود اوائل کار از زمان شیخ از قرن پنجمه و از قرن هشتم این شدت بیشتری پیدا کرد، که در حقیقت از قرن هشتم تا زمان ما که قرن 15 عرض کردیم تقریبا معیار کلی، حتی آقایونی که میگن رجال رو قبول نداریم باز میگن صحیحه فلان لکن اعراض شده، موثقه فلان لکن عمل شده، ضعیف است، یعنی اصطلاحات رو لاغر به کار، هنوز هم این شدت تأثیرشون به هر چیز که هنوز اصطلاحات رو عمل نمی کنن اما اصطلاحات رو هنوز به کار میبرن. ولذا این منشأ این شده که بعضی از ذهنشون بیاد مثلا چرا اعراض کاسر باشه، جابر رو قبول کنیم کاسر قبول، اینطوری فکر کردن جابر یعنی چون این ضعیف بود حالا عمل کردن قبول میکنن، اما کاسر این صحیح بوده، خب وقتی صحیح بود حجته، وقتی حجت بود عدم عمل به اعراض نمیشه حجت برداره. این تصور ذهنیشون یه خیال کرده صحیح یعنی حجت، ملتفت نشده وقتی میگن صحیح سند صحیحه اما حجت نیست چون کاسر دیگه. اصلا میگم یکیشون هم هرچی بهش خواستم بگم ببین فرمی حالا گیر و باقی بود مبتلا شده، حالا خیال هم که داره تحقیق کرده، گوه این اگه سندش صحیحه پس که حجت، چرا اعراض بیاد از حجت از حجت بندازیم، من مرد حسابی این یه سندش صحیحه نگو حجته، این دوتا با هم دیگه بعد از کسر یه حجت نیست، سر این ببینید این منشأش چی شد؟ منشأ مغالطه از بس اصطلاح رجالی تو مغز اینها جا افتاد، خیال کردن صحیح یعنی حجت. دقت فرمودید این مشکل کاره دیگه، این یکی از مشکلات کار ما اینه. هنوز هم که هنوز حتی کسایی که مخالفن با رجال و به شدت هم مخالفن، هنوز اصطلاحات رجالی رو به کار میبرن که این منشأ مشکل هم شده. یعنی اینطور نیست که منشأ، و اینا رو ما توضیح دادیم، تمام اینا وجودش واضحه، نکاتی که درش گفته شده انشاءالله واضحه. اون وقت این مطلبی که در صفحه 789 در اینجا و هاد الاشکال یرد و به اینه یرد و علا اخبار ترجیح به مخالفت العامه، اونجا چی میگه مرحوم ناینی؟ ایشون در اونجا اینطور میگه، میگه خبرهایی که در بحث مخالف عامه معارض فرض نمی کنون مالا حجیته، معارض فرض کنون مرجحیته. این مطلب رو من خلاصش عرض کردم، چون این مطلب ایشون در موافق کتاب میگه، مرحوم ناینی مرحوم ناینیشون در موافق کتاب میگه، میگه و این کلام به اینه تو مخالف عامه هم هست. خلاصش اینه، مخالفت عامه بعض جا تأثیر در اصل حجیت داره، بعض جا تأثیر در ترجیح داره. خلاصه نظر ناینی معیارش هم این، اگر مخالف عامه جایی که آمده که حدیثی از معارض نداره، ما میگه چون مخالف موافق عامه است من تقیه کردم، این اصل حجیت. اگر میگه دو تا حدیثه یکیش موافق عامه است، میگه مخالف رو عکس بکن، اینجا مال ترجیحه. این خلاصه نظر ایشان. خلاصه جواب ایشان چون هست که کفایه هم اشکال، البته کفایه از این راه نیامده، ما از این راه آمدیم که ما در باب تعارض نه، درسته در باب اختلاف حدیثه نه تعارض، اگر تا اختلاف شد برمیگرده به حجیت، پس کل روایات مرجعش به حجیته نه مرجعش به ترجیح، ترجیح ما نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما هر روز که بحث میگیم اگر بشه مثل که جواد میخواد بره با ماشین شما برگرده، اگر بشه یکمی هم زودتر تمام بکنیم.